أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين. به تفسیر آیه شریفه والله اعلم بما یوعون رسیدیم. در رابطه با این آیه دیروز ریشه وعا و باب افعال ایعاش رو بررسی کردیم. نکته ای که وجود داره، ترجمه هایی که از این آیه شده، نظر من تقریبا غیر تک و توک همشون اشکال داره. برای این که والله اعلم و به ما یوعون، گفتیم وعا یعنی در بر گرفتن، ای آ یعنی قرار دادن شیء در وعا، یعنی شما یک شیء رو در یک در برگیرنده قرار بدهید. لذا یوعون که به نحو لازم معلوم هم به کار رفته باب افعال، یعنی قرار دادند در یک در برگیرنده ای. والله اعلم به ما، به آن چیزی که یوعون، اونها در آنها، آن مردمان، آن کفار در آن قرار دادند، اون در برگیرندهی که آنها آن شیء را در آن قرار دادند. خب این به همین نحوه ابهامه. تو اکثر ترجمه ها اینجا گفتن خدا به دلهای مردمان آگاه، یعنی مایوعون که دلیست که در برگیرنده است رو که مصداقه رو به معنای مفهوم گرفتن. سابقا گفته بودم اگر ما مصداق رو جای مفهوم بذاریم یکی از اشتباهات بزرگ ترجمه است. یعنی مثلا فرض کنید اگه من به شما بگم شما این مطلب رو بذار در جایی که حفظ شه، اون جایی که این رو حفظ میکنه گاف صندوقه. شما اگه بگید فلانی گفت اینو بذار تو گاف صندوق، این غلط، این حرف من نیست. حرف من این نیست اینو بذار تو گاف صندوق، مصداق حرف من گاف صندوقه. خدا به ظرفی که مردمان در آن قرار میدهند آگاه است، اون ظرف دله. اما شما نبودید ترجمه کنید خدا به دلهای مردمان آگاه است. این جمله به نحوه عام اومده، در حالی که وقتی میخوان براش ترجمه کنن اومدن مصداق رو معین کردن و این رو همه کردن، تقریبا تک و توک هستن که به این توجه دادند که این نه اصلا به معنای خود دل نیست. بله دل یکی از مصادیق ظرفه. اگه بخوایم ترجمه خیلی خشک غیر زیبایی بکنیم اینه: خدا به آنچه قرار میدهند مردم شیء را در آن آگاه است. کار تازه یه ابهام دیگه هم درش وجود داره که اونم توضیح میدم. به آن ظرفی که مردم در آن اشیاء را برای حفاظت قرار میدهند آگاه است. خب بله، اون ظرفی که مردم درش چیزها رو قرار میدن چیه؟ دلهاشونه. اما این که شما این رو به عنوان معنا بیان بکنید، این اشکال بزرگیست و یکی دوتا میست. تقریبا همه ترجمه ها اینو دارن. ممکن اگه ازشون بپرسیم بگن به خاطر اینکه مثلا در تفسیر علی ابن ابراهیم گفته مایعون ای صدوره، این ای معنی مصداق نبودن، این معنا، این معنای این لغت نیست. خب به همین جهت ما مثلا اینجوری اگه بخواییم لطیف معنا بکنیم، خدا به آنچه در برگیرنده نهاده اند آگاه تر است، به آنچه آن را در یک در برگیرنده قرار داده اند آگاه تر است. اگه ما به افعال و ذره توش تسامح کنیم، بگیم خدا به آنچه در برگرفتند آگاه تر است، به آنچه در برگرفتند، که اینو باب افعال نبریم. اگر بخواییم به افعالش هم توجه بکنیم، اینه خدا به آنچه آن را در یک در برگیرنده، در برگیرنده میزرف، در یک در برگیرنده قرار داده اند آگاه تر است. نکته دوم این که این مایعون میتونه مایعون فیح باشه، میتونه مایعونهو باشه. توجه بکنید، قرار شد باب افعال یعنی قرار دادن در ظرف. من این تسبیح را در ظرف قرار میدهم. ظرف اون جاییست که من اینو توش قرار میدم، اون وعائه. این تسبیح اون مظروفیست که در اون ظرف قرار داده میشه. حالا خدا آگاه تر است به ما یعون فیح، که اینجا یه فیه محذوف شده باشه، یعنی به اون دلهایی که مردم اسرارشون رو در اون دل قرار میدهند، یا مایعونهو، یا اون تسبیح ها، اون نیت هایی که آن را در دل قرار میدهند. این هم ندیدم ایش تفسیری گفته باشه. در تفسیر آقای جوادی نکته تنبه بهش داده شده تو تصمیم، که مایعون میتونه مایعون به معنای ظرف باشه، یعنی مایعون فی والله اعلم، و به ظرفی که یعون مردمان اسرارشون رو در آن ظرف، میتونه مایعونهو باشه. خدا عالم است، اعلم است به آن مطالبی که مردمان قرار میدهند آن مطالب را در ظرفها و در دلهایشان. هر دو امکانش هست، بستگی داره که شما عائد رو اینجا به ما چی بگید. این هم نکته دوم. خب نکته سوم، حالا این که آرون گفتن دل، اما چه چیزی رو اینجا ظرف بگیریم، چه چیزی رو مظروف بگیریم؟ ممکنه بگیم ظرف اون دل ماست، مظروف هم اون نیت ماست. پس خدا آگاه تر است به نیتهای ما که درون ظرفهای ما، که درون سینه های ما قرار دارد. ممکنه بگیم نه، مراد نیت نیست، اعتقادات. خدا آگاه تر است به اعتقادات ما که در دلهای ما وجود داره. یعنی شرک، کفر. ممکنه بگیم نه، مراد اعمال که در ظرف حساب الهی قرار میگیره. خدا آگاه تر است به اعمال شما که قرار میگیرد در ظرف محاسبه خدا. یعنی شما ممکنه خودت هم الان یادت نباشه قرون به چی دادی، این حساب میشه فردا وقتی میرید تو محاسبه، همش حساب میشه، بدی ها حساب میشه، خوبی ها حساب میشه، ریز به ریز همه چیش حساب میشه. یعنی ممکنه ما ظرف و سینه ندونیم، ظرف رو اون حساب و کتاب الهی بدونیم، اون ترازو و میزان الهی بدونیم. ممکنه بگیم ظرف میزانه، اما اونی که در ظرف قرار میدند پاداش میزانه. خدا آگاه تر است از پاداشی که مردمان در برای اعمال خودشون در ظرف حساب و کتاب میذارن. مگه ما پاداش میذاریم؟ بله، تجسم اعماله. شما عملتو میذاری، ولی عملت که اونجا عمل نیست، اونجا یه تجسم به چیز دیگری پیدا میکنه. پس اینم یه احتمال. ممکنم هست یه احتمال پنجمی بدیم، بگیم مراد اصلا با توجه به اون جمع افعوها که دیروز خوندیم، مراد میگه خدا آگاه تر از اون اموالی که مردم قایم کردن و در راه خدا به سائل و محروم نمیدند. چون این تعبیر یه جا دیگه هم به کار رفته بود که گفته بود تدعو لمن ادبر و تولا. میگه تدعو لمن نداره، تدعو من ادبر و تولا. این آتش دوزخ که کلا انها لزا نزاعتا لشوا، این تدعو من ادبر و تولا میگه بیار. این کی؟ این فرد. فجمع فاوعا، این که اموال جمع کرده و پنهان کرده. خدا به این اموال پنهان شده شون آگاه تره. و جمع فاوعا به این، به این ایا. پس والله اعلم به ما یوعون، نه به معنای نیتهاشون یا حسابشون یا عملشون، ناظره به همون اموالشون باشه. این هم یه احتمال. البته حالا سوال و اون این که میتونه همشو باشه ما نمیدونیم، ولی اونی که به طور عادی مفسرین گفتن بیشتر بردن به سمت همون اعتقادات یا نیتها که حالا راجبش بیشتر صحبت میکنم. حالا عرض میکنم. اما اینجا چرا تعبیر اعلم به کار رفته؟ چون ممکنه بگید خدا عالمه، یا اینکه مگه دیگران اعلمه، مگه دیگران در اداد خدا عالمن که خدا از اونها اعلمه. یه بحثیست، بسیارم بحث مستقلی میتونه بحث بشه، و اون این که آیا اصلا افعل و تفضیل وقتی به کار میره لازمش اینه که ما بگیم دو طرف دارای مبدأند، یا لازم نیست در طرف مرجوح مبدأ باشه، یا اصلا لازم نیست هیچ کدام از دو طرف مبدأ رو داشته باشه. اما قبل اینکه بارد او بشیم اینو که توجه بکنید، والله اعلم، این اعلم ممکنه افعل تفصیل نباشه، بلکه صفت مشبهه باشه. یکی از اوزان استفات مشبه یا مشبهه این عبارت است از صیغه افعل، مثل ابیض. ابیض از صیغ مشبه است و اینجا هم همجوره، به معنای سفیدتر نیست. اعلم هم بعضی ها گفتن میتواند در بسیاری از موارد که به کار میره اصلا صفت مشبهه باشه، لذا اینجا میگه والله اعلم، نه اینکه معنا کنید خدا داناتر است، خدا آگاه تر است، خدا داناست، بسیار داناست، خدا بسیار داناست. این والله اعلم هم که پایان استفتاءات می نویسن میتونه خیلیش به همین معنا باشه، یعنی خدا بسیار داناست، اصلا ناظر به این داناتر نیست. این یه نکته. اما گفتیم نه، اعلم در لسان قرآن به معنای افعل تفضیله و چون پرتکرارم است، 29 بار این صفت به خدای سبحان در قرآن نسبت داده شده. اینجا سه احتمال، برگردیم مثل بحث اصولی فراتر از بحث اینجا بکنیم، یه بحث وجود داره و اون این که آیا وقتی شما میگید زید از امر اعلمه، این لازمش اینه که در امر علم باشه، در زید هم باشه، منتها زید از امر بیشتر باشه، یعنی مبدأ که علمه در هر دو طرف، هم در طرف مرجوع هم در طرف راجع باشه، منتها یه طرف بیشتر باشه. بعضی ها گفتن نه، اصلا لازم نیست در طرف مرجوع مبدأ باشه، و براش معیداتی هم از قرآن آوردن. میگه مثلا وقتی حضرت نوح میگه یا قوم هن بناتی هن اطهر لکم، در قیاس زن و مرد، نمیخواد بگه مردها طاهرند اینا اطهرند، یعنی ازدواج با مردها جایزه بود، نوعی طهارت داره منتها با زنها بهتره، نه از هم اونو میخواد بگه. یا اگه مثلا وقتی می فرماید قول ما عند الله خیر من اللهو و تجاره، نمیخواد بگه لهو و تجارت خوبه، این بهتره، اصلا اینو در مقام میشه. یا میگه اعدلوه و اقرب للتقوا، نمیخواد بگه عدم عدالت قرب به تقوا داره، عدالت اقرب به تقواست. اصلا لازم نیست در استعمالات افعال تفضیل یک طرف که مرجوعه درش مبدع باشه، میتونه باشه میتونه نباشه. این یک گروه. دوم میگن اصلا لازم نیست در هیچ کدام باشه، نه در طرف راجع نه در طرف مرجوع. میگه مثلا اگر دو نفر خیلی آدم های بدی هن، از شما میپرسن اینا چی هن، میگه آقا اینا اصلا قابل اعتماد نیستن، میگه البته باز دومی از بهتر، اولی بهتره ها، هیچ کدوم خوب نیستن، اما میگی این از اون بهتره، بهبودن درشون نیست. تو بحثای رجالی این اوثق رو همین شبه رو درش کردن، یه جا تو نجاشی هست که میگه و هو ضعیفون ولکن اوثق من اخی، این آدم ضعیفیه ولی از داداشش بهتره، وثوقش بیشتره، نه این دا وثوق داره نه او، او رو ببین دیگه چی چیه، او ببین دیگه چیه. اینجا گفتن مثلا اگه دو نفر آدم کوتاه از این کوتوله ها. شما میاد شما میگی آقا این قدشون چجوره؟ میگی اولی از دومی بلندتره. هیچ کدوم بلند نیستن، اما میگی اون بلندتره. در هیچ کدوم بلندی وجود نداره، افضلند، ولی ماده در اونها نیستن. یعنی شما نباید بگید الزامن وقتی ما اینو استعمال میکنیم باید در اون ماده موجود باشه. اگر من به شما میگم این از او سفید تره، دو تا سیاه‌پوستن، هر دو هم سیاه‌پوستن، میگم این از او سفید تره، این نکر سفیدن، هیچ کدوم سفید نیستن. یا دو تا سفید پوستن، میگید این از او یه ذره سیاه‌تره، اصلا سیاه نیستن هیچ کدومشون که سیاه تر باشه. این به این معناست که در افعال تفسیر اصلا لازم نیست مبدع باشه. از اینجا پرانتز باز کنم، یکی از بحثای معروفی که ما در اصول داریم اشهر و مشهور، میگن اشهر مقابل چیه؟ مشهوره. مشهور مقابل چیه؟ شازده. لذا میگن مشهور انواعی از اشهره. آقای زنجانی یه شبهی داشتن، خدا حفظشون بکنه، میگن مشهور مقابل چیه؟ چیه؟ شازده. از چرا میگی مقابلش اشهره؟ اگه اشهر مقابل مشهوره، مشهور مقابل اشهره. یه اشهر مقابل مشهوره، ولی مشهور مقابل اشهرش، مشهور مقابل شازده. اگه اشهر مقابل مشهوره، مشهور مقابل اشهره، اینا که مقابله دارن با هم. مشهور یعنی این شهرت داره، ممکنه صد تا قرص شهرت داشته باشه. منتها وقتی شما یه قول رو میگی مشهوره و ما بقیه رو نمیگی، معنای ملازمش اینه که چند این یه قول مشهوره و ما بقیه مشهور نیست، اون وقت مشهور نبودنش حضوزه. پس مقابل مشهور شاز نیست با نگاه منطقی دقیق، مقابل مشهور غیر مشهور. اما شما مقابل مشهور، خب اگه دیگه نگفتی، گفتی آقا در میان اقوال فقط این یه قول مشهوره، این معناش اینه بقیه اقوال غیر مشهور. اما اشهر وقتی میگید این اشهره، باز در درون خودش نخوابیده که این مشهوره ها، ممکنه اشهر باشه ولی نه خودش نه قول مقابلش هیچ کدوم مشهور نباشه. مثلا مشهور بودن در میان اقوال به اینه که صد تا عالم راجع به این نظر داده باشه. اما به شما میگم آقا دو تا قول داریم، یکی چهار تا نظر دادن، یکی سه تا، میگن این چهار تایی از اون سه تایی اشهره، هیچ کدومشون مشهور نیستن، هیچ کدوم مشهور نیستن، اما به نسبت به هم این اشهر از اون. پس اشعر اصلا هیچ ویژگی نداره، چون ممکنه نه خودش نه مقابلش هیچ کدوم مشهور نباشه. صرفا دارم میگم که این دوتا این یکی بهتره، همون که گفتیم این هیچ کدومشون وسامت ندارن، اما در قیاس با هم باز این گفت آقا حضرت عالی یارو عادل یا نه، گفت بلا من نمیدونم، ما که نماز خوندنش رو ندیدیم ولی تا دلت بخواد روزه خوردنش رو دیدیم. حالا اینم دو نفرن فاسقن، باز میگم اگه قراره یکیشون انتخاب بشه باز اون یکی بهتره. دو نفرن هر دو بی سوادن، اما باز یکیشون فل جمله یک رعمه یک تو بگین از او اعلمه، این از او هم به این معنی نیست که کدومشون عالمن، یعنی ویژگی علم درشون هست. پس در برگردیم به افعال تفصیل، در افعال تفصیل اولا برخی قائلن به این که لازم نیست در ناحیه مرجوح مبدع موجود باشه، برخی میگن که یه پله بالاتر سیدون الاستاد آقای شبیری میگه اصلا در ناحیه راجع هم لازم نیست مبدع موجود باشه، بلکه اینه در قیاس سنجیده میشن. نمیتونید اگه مثلا گفت این از او عالمه بگید خیلی خوب پس این عالمه، اون یکی کمتر عالمه ولی عالمیست که کمتره. نه نمیتونید هم بگید این عالمه اون یکی هیچی نداره، این هم نه، ممکن هیچ کنون چی نداشته باشه. اما حالا اگه گفتیم نه، مثل مشغول مشهور در اینجا گفتیم افعل تفصیل جایی استعمال میشه که هم در ناحیه راجع هم در ناحیه مرجوع مبدع باشه، این هم میشه قول سوم. حالا ما الان اتخاذ مبنا فعلا نمی کنیم چون این ممکنه بگیم به وضع برمیگرده، ممکنه بگیم نه اینها اطلاق داره باید بگیریم از اطلاق استفاده کنیم، ولی سه نوع مبنا پس در رابطه با افعل تفصیل هست. در ما نحنفی اگه گفتید الله اعلم و به ما یعون اعلم، قول اول اصلا این صفت مشبه هست هیچ مشکل نداره، خدا عالم و مابقی نیستن. اگه گفتید در ناحیه مرجوع اصلا لازم نیست علم موجود باشه، دارید میگید خدا علم داره مابقی هم ساکتی نسبت بشه. اگه گفتید در ناحیه نراجه نمرجوع اصلا لازم نیست مبدع باشه، این صرفا داره در تناسب میسنجه، میگه خدا از اینا بالاتره. حالا اینکه خدا عالمه رو از جا دیگه باید ثابت کنید، از علیم از عالم. اما اگه گفتید قول سوم که قول چهارم میشه، سوم در افعل تفصیل چهارم در اعلم، بگید نه باید هر دو عالم باشن تا یکی از دیگری اعلم بشه، اینجا اون وقت سوال مطرح میشه که چرا میگن والله اعلم. این برمیگرده به اون پنج معنایی که قبل در رابطه با مایو اون گفتیم. اگر مرادتون نیت هاست، چرا خدا عالم تره؟ خاطر اینکه خدا در سلسله علله. اگه مراد اعتقاداته، چرا خدا عالم تره؟ چون در سلسله علله. یعنی ما درسته به نیت هامون و اعتقاداتمون علم حضوری داریم، ولی کسی که نسبت به ما وجود ما علم حضوری بالاتری داره، اشرافش نسبت به معلومات معلوله ما، یعنی معلولاتی که معلوم ما هستن، یعنی همون علم حضوری ما، اضافات اشراقی ما اقواست. اما اون ستای بعدی گفتیم که خیلی راحت میشه، شما نسبت به اموالتون علم دارید ولی خدا که بیشتر میدونه اموالتون چقدر، چون فیسش هم یادت نباشه. نسبت به اعمال خودت علم داری ولی خیلی هاشم یادت نیست، اصلا نمیدونی که این کار رو انجام میدی. و قول پنجم نسبت به پاداش اعمال، یه چیزایی میدونی ولی خدا بیشتر میداند. اینم از این تمام. آیه بعد میفرماید خوب فبشرهم به عذاب علیم. من فکر میکنم راجع به عذاب که میدونم قبلا مفصل صحبت کردیم، راجع به علیم هم احتمالا صحبت کردیم ولی یادم نمیاد، اما فکر میکنم راجع به بشارت حرف زدیم. حالا یه اشاره بکنیم اینجا چند دقیقه. بشارت به معنای چیست؟ بعضی گفتن اصلش از بشره میاد، بشره ظاهر پوست انسانه در مقابل عدمه با علم که باطن پوست انسانه، یا اصلا انسان هم نگیم پوسته، یعنی پوست طرف رو که میکنن یه زیری داره یه روی داره، روش رو میگن بشره، زیرش رو میگن عدمه. البته راقب میگه یه ادم هستن، یه کسی هم هست برعکسش رو گفته که البته اشکال بهش میکنن، میگن حرف بی خودی زده، بشره یعنی روی پوست. به این بیان چرا به انسان میگن بشر؟ به خاطر اینکه توی موجودات تنها چیزیست که پوستش دیده میشه، ما بقیه یا کرک و پشم دارن یا پر دارن یا مو دارن، اینها روشونو گرفته. انسان تنها موجودیست که پوستش دیده میشه، به این جهت بهش گفتن بشر. اون وقت بشارت یا تبشیر که گفته میشه چرا؟ به خاطر این که وقتی شما یه خبر خوشی به کسی میدی، این در پوستش آثارش ظاهر میشه، یعنی میشکفه، خوشحال میشه. این معنا اگه گرفتیم، اون وقت خبر بدم بشارت برای صدق میکنه، چون خبر بدم بدی پوست قرمز میشه، یعنی آثار در پوست مشهور میشه. بشارت یعنی چی؟ بشارت یعنی مژده، مژده یعنی چی؟ یعنی خبر خوش، یعنی خبر خوش دادن رو بهش میگن مژده. بشارت هم یعنی خبر خوش دادن. اون وقت بشره یعنی من کاری کردم که پوست تو تغییر کنه، یعنی خبری دادم که در اثر اون خبر پوست تو تغییر کنه. اگه اینو بگیم بشر و بشر هم به عذاب نریم، معنای حقیقی خودشه دیگه. نگید بشره به معنای خبر خوشه، چطور عذاب خبر خوش نیست که به کار رفته توش؟ نه، اینجا بشره یعنی هر خبری که باعث تغییر پوست میشه، هر خبری که باعث تغییر میشه در نوع پوست طرف. خبر خوش بدی تغییر میکنه، خبر بدم بدی تغییر میکنه. اما اگر گفتیم که بشره از ریشه بشره است و بشره به معنای گشایش و باز بودن و انطلاق و خوشی و ایناست، اون وقت بشارت و تبشیر اینها همش میشه در خبر خوش، یعنی چیزی که باعث انبساط بشه، باعث باز شدن بشه، باعث خوشی بشه. اون وقت سوال مهم اینجا مطرح میشه که چطور در بشارت به عذاب علیم گفته شده، گفته بشرهم به عذاب علیم، اونها رو به عذاب علیم بشارت بده. یه سوال از موارد هم از بسیار پر استعماله، فبشرهم به عذاب علیم دقیقا به همین صورت تو قرآن خیلی به کار رفته. البته بشارت مبشرین و منذرین در معنای مثبت هم خیلی به کار رفته، لهم البشرا، بشر الصابرین، بشر المؤمنین، ابشروا بالجنه، اینا با بار مثبت هم به کار رفته. ولی بشرهم به عذاب علیم هم به کار رفته. خب اینجا چیه؟ اینجا دو احتمال تو کلمات مفسرین هست. یه عده گفتن این از باب مسخره کردنشونه، تقریبا همه اومدن آخر هم هست و هم آخر سوره و هم آخرهای قرآن دیگه اینجاها رو سریع عبور کردن، گفتن لتحکم، تحکم با هی دو چش، یعنی مسخره کردن با هی جیمی. ما تو اصول این با تو فقه اصول تحکم با هی جیمی به کار میبریم، تحکم با هر چه جیمی حرف بیدلیل، یعنی تو یه حرف مفت میزنی منم اجبار میکنیم حرف تو رو بپذیرم، اون با هی جیمیه. تحکم با هی دو شش به معنای مسخره کردنه، یعنی آقا طرف رو دست انداختن مسخره کردن. گفتن اینم اینجا بشرهم به عذاب علیم به نوعی مسخره کردنشونه، میگه بابا با عذاب بهشون مژده عذاب بده. اما تفسیر روض الجنان اینجا گفته که بشارت، این احتمال دوم همون احتمال قبل من اینجا دادم، روز الجنان کسیست که میگه بشارت به معنای تغییر پوسته که اون مطلب اول باشه. خب پس یک قول بگیم بشارت به معنای تغییر پوسته که روز الجنان گفته، یکی بگیم بشارت به معنای خبر خوبه. اگه بگیم خبر خوبه، اون وقت باید چجوری حلش کنیم؟ بگیم که چکار کردن؟ نوعی دست اندازی، نوعی مسخره کردن، نوعی این تحکم برای اون هست. اما سوال آیا این مجازه؟ این نهیدم کسی بگه بشتر توجه بکنید. یکی از آیون تو میگه بله این از باب مجاز به کار رفته، الان هم یادم از کدوم تفسیر بود ننوشتم، میگه اخلاق مجازیه. این مجاز در لغت که نیست، به خاطر این که بشارت در معنی خودش به کار رفته، عذاب هم در معنی خودش به کار رفته. یعنی ما نه مرادمون از عذاب اینجا بگیم یعنی خوبی، نه مرادمون از بشارت بگیم مرادمون انذاره، بگیم گفتیم بشارت بده ولی یعنی بترسون. اگه بخواست مجاز در لغت باشه باید یا بشارت به معنای انذار به کار میرفت یا عذاب به معنای خوشی به کار میرفت. عذاب به معنای خوشی که 100% خلاف معناست، نمیخواد بگه به اونا بگو از تو خوبه، دیگه نمیخواد بگه. بشارت هم نمیخواد بگه که بشارت گفته ولی مرادش انذاره. پس باید بریم تو مجاز در اسناد. مجاز در اسناد یعنی بگیم که بشرهم یعنی تو پیامبر بشارت بده، بعد بگیم نه مراد اینه کسی دیگه بشارت بده، مثل بنال امیر که بگیم یعنی نه امیر نساخت کسی دیگه، این هم نیست. این نوع خاصی از مجاز در اسناده که ما داریم میگیم بشارت که مال حالت ناراحتی و مال حالت خوشیست، ما اسنادش میدیم به عذاب. یعنی نه در لغت بشارت تصرف داره میکنیم، نه در لغت علیم و نه در فاعل و مفعول. این مجاز در اسناد دیگریست. مجاز اسناد چیه؟ بشارتی که باید در موعد خوشی صادر می شد ما داریم در موعد بدی این رو استعمال می کنیم. این میشه مجاز در اسنادی که در فاعل و مفعول تصرف نمی کنه، رابطه رو تغییر می ده. لذا بگیم وقت چرا این کار رو می کنیم؟ علتش اینه که بخواییم مسخرش کنیم، علتش اینه که بخواییم اینها رو به نوعی مسخره بکنیم و بگیم که آقا شما بیا. این البته تو استعمالات عرفیمون هم هستا، مثلا طلب یه کار بدی میکنه میگه خیلی خوب انشالله که خبر خوش بدبختی تو بهت میدن، نمیخوایید اصلا، یه نوعی تمسخر درش، نوعی تحقیر درش وجود. اینجا بشارت که مربوط به خبرهای خوش بوده در صورتی که خبر خوش بیاد رو شما انتقال میدید، در فرضی استعمال میکنید که خبر بعد میاد، یعنی اسناد بین خبر خوش و بشارت داره تبدیل میشه به اسناد خبر بعد و بشارت.
قبلن شما توی سوره حاشیه عذاب رو ملاعنت تب در
اون بله اون یه چیز حرف ملا سر اون حرف چیزه
این بشارته اون موقع که معنیش درست میشه.
آخه این الان در اینجا نیست، میگه کسایی که بدن که نمیخواد بگه ما ملاعنت تب بشن به عذاب علیم
هم همونی که لایقتو نمیرسیم دیگه
علیم اون وقت در نمیاد، اون وقت بعد با بشارت سازگانست، با علیمش سازگانست. آیات مشابه هم در این مورد زیاد داریم، یه آیه رو بخونیم. ان الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق، اینم از آیات سخت قرآنه، میگه کسایی که آیات خدا رو کفر می‌ورزن و پیامبران رو بدون حق می‌کشن، مگه پیغمبر با حق هم داریم بکشن؟ یقتلون النبیین به غیر حق، یعنی به ناحق کشتن، یعنی به حق کشتن هم داریم. این هم مواردی است که اگه بخواید مفهوم بگیرید از وصف خیلی مشکل میشه. و اصلا یعنی چی؟ نگاه بکنید، ان الذین یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین به غیر حق، خب یقتلون النبیین همش به غیر حق دیگه، چرا ذکر میشه؟ و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، اینها و من الناس، اینها و بشرهم به عذاب علیم، که حالا تعابیرش زیاد. عذاب رو هم به کار بردیم، لغت علیم رو چندان بحث خاصی نداره، اما حالا اگر نگفته باشیم که الان چون یادم نیست با آیه آخر انشالله فردا، که انشالله فردا سوره این انشقاق رو به پایان برسانیم.